گروه آموزش رادیو قرآن تقدیم می کند. درس‌هایی از تجوید به کارشناسی استاد موسوی.
موارد غنه هر چی بود میزان کشش غنه ثابت بود باشه به اندازه دو حرکت. البته کیفیت غنه ممکنه فرق بکنه جا به جا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه های رادیو قرآن. در دنباله مطالب تجویدی که خدمت شما ارائه میکردیم، در این درس میرسیم به مبحث ترتیل قرآن و روش های سگانه قرائت قرآن که انشاءالله خوب دقت می‌فرمایید نکات خاصی در این درس هستش که احتیاج داره که خوب انشاءالله استماع بشه و با دقت انشاءالله بسپارید به ذهنتون و اجرایش بکنید. این بحث ترتیل قرآن که ترتیل که میگن این چیه قضیه است و این روش‌های سگانه قرائت چیست؟ چون ما می‌خوایم قرآن بخونیم باید بدونیم که خب حالا می‌خوایم قرآن بخونیم به چه روشی؟ این قضیه ترتیل که به ما دستور داده شده که قرآن رو به ترتیل بخونید چیه؟ رابطه این ترتیل با این روش‌های مختلفی که داریم الان می‌شنویم اخیراً توی این نوارهای مختلف چیست؟ ما اینها رو می‌خوایم انشاءالله امروز این مقدمه رو بیان بکنیم، بعد اون روش‌های سگانه رو هم براتون در جلسات بعدی هم انشاءالله عملاً شرح و بستش بدیم. خب می‌دونیم که در قرآن کریم صراحتاً تأکید شده که این کلام الهی به ترتیل خوانده شود. کجا در قرآن صراحتاً تأکید شده که قرآن رو به ترتیل بخوانید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا أو زد عليه ورتل للقرآن ترتيلا صدق الله العلي العظيم.
بله، به ترتیل قرآن بخونید. سوره مزمل بود که جناب آقای سید حسین موسوی برای ما تلاوت کردند. در سوره مزمل صراحتن خداوند بر پیامبر گرامی اسلام امر فرمودن که در دل شب برخیز و با تشریفات خاص خودش، حالا به چه شکلی برخیز و چه مقدار از شب رو بخواب و چه مقدار بیدار باش، چیکار کن؟ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن بخوان به صورت ترتیل با رعایت عنصر ترتیل. خب این چند تا نکته توشه. یک، این که اولا که در دل شب برخیز و قرآن بخوان، این به پیغمبر خدا دستور داده میشه که در دل شب قرآن بخونه. این خیلی عجیبه، نه که در دل روز، چون اگه در دل روز میفرمایند که قرآن بخون، خب شبهه این بود که ببینن که پیامبر گرامی اسلام خودشون نیاز به تلاوت قرآن نداشتن، بلکه برای مردم باید قرآن میخوندن. اما در دل شب خودش تنها در اتاق خودش چرا باید قرآن میخوند؟ این خیلی عجیبه که قرآن خوندن به این ترتیب بر پیامبر واجب بوده اما برای ما مستحبه، و این از عجایبه که بر ما آسان گرفت خداوند و مستحب بش کرد، اما بر پیامبرش قرائت قرآن واجب بود. این چی رو به ما نشون میده؟ باید کم فکر بکنیم در این مورد. دومین نکته همین امر به اینکه ترتیل قرآن رو رعایت کن. پس به این ترتیب ما یک دستور داریم و نه آن دستورهای متفاوت که گاهی اوقات ترتیل بخوان. اصلا قرآن معلوم میشه فقط باید به ترتیل خوانده شود. این نکته خیلی مهمی ها. قرآن فقط باید به ترتیل خوانده شود. حالا قرآنی که فقط باید به روش ترتیل خوانده شود میتونه به شکل‌های مختلف خونده بشه، اما همون شکل‌های مختلف باید ترتیل داشته باشند. پس نتیجه میگیریم ترتیل یکی از روش‌های قرائت قرآن نیست، بلکه کل قرائت قرآن حتما در چارچوب و در زیر سایه ترتیل باید خونده بشود. این نکته بسیار مهمی است که می‌خواستم شما عزیزان دقت کنید. خب پس به این ترتیب خداوند در قرآن به پیامبر و از طریق پیامبر به ما دستور داد که قرآن را به ترتیل بخوانیم. ببینیم خود ترتیل یعنی چه. ترتیل در لغت در واقع به تناسب قرآن خواندن، متناسب خواندن قرآن هست. البته کلام غیر قرآنی رو هم اگر ما متناسب و پی در پی بخونیم با یک نظم خاص، تند و کندش نکنیم، یک سرعت متناسب بگیریم و پیش بریم رو بازم میگن کلام مرتل، کلامی که ترتیل داشته باشه. حتی ترتیل میره بالاتر و بیشتر و خارج از قضیه کلام. عرب به دندانهایی که منظم باشن، پس و پیش نباشن، یه جا رو هم دیگه نیفتاده باشن، یه جاشون فاصله نیفتاده باشه، میگن دندانهایی که ترتیل داره. و اگر کسی مثلا اومدش دندان کسی رو درست کرد، دندان پزشکی که اومد بس ارتودنسی کرد، عرب میگه رتل الاسنان، اومد دندونها رو ترتیلش داد، تناسب بهش داد. یعنی یه جا نباشه که دندونها از هم خیلی فاصله، یه جا دیگه دندونها رو هم افتاده. اینو میگه افراد تفرید، بلکه دندونها که در کنار هم دیگه بدون پس و پیشی باشه. خب در کلمات قرآن هم نباید یک جا خیلی کند، یک دفعه جا تند بشه، بلکه یک سرعت رو باید بگیریم و اون سرعت حالا هر چی هست باید یک نواخت تا آخر ادامه پیدا بکنه. علاوه بر آن تعریف دیگری در ترتیل هست. این دقت بفرمایید. پس در لغت شد تناسب، رعایت تناسب، و در قرائت قرآن منظور از ترتیل که ورتل القرآن ترتیلا عبارت است از این که تلاوت حروف و کلمات قرآن به صورت صحیح شمرده همراه با تدبر در معانی. دقت فرمایید، تکرار میکنم. ترتیل در قرائت قرآن عبارت است از تلاوت حروف و کلمات قرآن به صورت صحیح شمرده همراه با تدبر در معانی آیات. اگر دقت فرمودید در این تعریف، ما سه تا عنصر رو در این تعریف در واقع به کار بردیم. عنصر صحت گفتیم به صورت صحیح، عنصر تأنی و شمرده خوندن قرآن، و عنصر تدبر. اگر ما قرآن رو صحیح شمرده با تدبر بخونیم، ترتیل قرآن رو رعایت کردیم. هر یک از این عناصر اگر در قرائت قرآن رعایت نشه، مخدوش بشه، ما قرآن رو به ترتیل نخوانده ایم و قرآن صحیح خونده نشده. پس به این ترتیب صحیح خوندن یعنی غلط اعرابی نداشتن و حروف قرآن رو با تجوید ادا کردن، این میشه قسمت صحیحش. بعد سرعت ما نباید انقدر تند باشه که دیگه بگیم که این قرآن دیگه حالت شمرده نداره خوندنش. این رو هم یک نکته است. پس قرآن هرگز نباید تند خوند بیش از حد. و سوم، همراه با تدبر در معانی آیات. کسی که قرآن رو صحیح میخونه، شمردن میخونه، ولی تدبر نمیکنه، هنوز قرآنشو به ترتیل نخونده، ترتیل حساب نمیشه. ترتیل اون است که درش تدبر در معانی هم باشد. البته این عنصری است که دیگه در درون قاریه، ما شنونده ها نمیفهمیم که طرف داره تدبر میکنه یا نه. اما وقتی که داره وقف و ابتدای صحیح انجام میده، ما میگه انشالله ایشون داره معنیا رو دقت میکنه که داره وقف افتاده صحیح انجام میده. پس به این ترتیب تدبر هم داره میکنه. پس به همین دلیل هستش که امام علی علیه السلام وقتی ازشون پرسیدن که ترتیل قرآن چیست که در قرآن تو بهش دستور داده شده، فرمودن که الترتیل اداء الحروف و حفظ الوقوف، اداء حروف و حفظ وقوف. یه مقداری بخوام شرحش بدیم اینطوری میشه. امام علی فرمودن که قرآن را باید با اداء صحیح حروف، حالا این کلمه صحیح ایشون نیاوردن، فرمودن اداء الحروف. خب میگه بدیهیه که اداء حروف هم حروف ادا میشن، پس منظوری که اداء حروف یعنی درست ادا کردن و رعایت وقوف یعنی وقف و ابتدا. کسی که قرآن رو با رعایت اداء الحروف اداء صحیح میخونه، در واقع داره تجویدش رو رعایت میکنه. پس ما میتونیم بگیم که بخش اداء الحروف در تعریف مولا علیه السلام از ترتیل همون تجویده، و بخش حفظ الوقوف همون بحث وقف و ابتداست. پس ما میتونیم بگیم اگر کسی میخواد قرآن را به ترتیل مطابق دستور الهی بخونه، باید دو تا بخش رو رعایت بکنه: یک، تجوید آن، دوم، تدبر در معانی که همون وقف و ابتدای آن میشه. شما با وقف و ابتدا دارین تدبر میکنین حتما دیگه، شما فهمیدین که اینجا معنی چی بود، جای وقف است و یا نیست. پس تدبر به ما وقف ابتدای صحیح میدهد. پس درست است بگیم که 50% ترتیل تجوید است، 50% ترتیل هم وقف و ابتدا هست. حالا من یه چیزی به شما اضافه کنم. در کلام امام باقر علیه السلام به یکی از شاگردانشون هست که از جمله در رابطه با ترتیل فرمودن که ترتیل این هست که شما تمکث و مکس کردن رو رعایت بکنید در کلام خدا. انت تمکث فیه، با مکس یعنی بدون عجله قرآن بخونید، و انت حسن بهی صوتک، صوت تو هم تحسین و زیبا بکنی در هنگام خوندن. پس صدای زیبا، قرائت با لحن زیبا هم جزو ترتیل به فرمایش ائمه ما. اینها همه ترتیل قرآن هستن. یک نکته باز هم ظریف و اینه که ترتیل فقط به نحوه قرائت قرآن نیومده در قرآن. ما یک جای دیگه هم داریم ترتیل. ترتیل حتی در نحوه نزول قرآن هم رعایت شده توسط خداوند. در کجا این نکته هست؟ در سوره فرقان که فرمود ورتلناه ترتیلا. در سوره فرقان فرمود که بعضی از این کفار به تو ایراد میگیرن که چطور قرآن یک دفعه مثل تورات و انجیل نازل نشد، بلکه هی داره آیه آیه میاد در طول چندین سال. خب میدونیم که در طول 23 سال حدودا قرآن نازل شد. از جمله بهانه‌جویی کفار این بود که چرا مثل تورات انجیل یک شبه نازل نشد تموم بشه، هی داره یک سورهش میاد، دو تا آیه میاد، 5 تا آیه، 10 تا آیه میاد، چرا داره به صورت مجزا قرآن داره بر تو نازل میشه تدریجی؟ که خداوند فرمود که ای پیامبر، ما این کارو کردیم مخصوصا که قلب تو تثبیت بشه، لنثبت به فؤادک، قلب تو تثبیت بشه. هر وقت در اثر این فشارهای این به اصطلاح برنامه تبلیغی و ابلاغ رسالتت شما دچار فشار شدی، وقتی که جبرئیل میاد دو تا آیه، سه تا آیه براتون میاره، احساس میکنی که این سیم به آسمان وصل هنوز. لنثبت به فؤادک و لذا ورتلناه ترتیلا، ما با تناسب قرآن رو بدون عجله فرستادیم. پس بدون عجله بودن جزو عناصر ارزم بودتون که ترتیل هست، عناصر ترتیلی قرآن هست. پس ما هم در قرآن باید بدون عجله قرآن بخوانیم. خب پس قرآن خوندن شد بدون عجله خواندن، صحیح خواندن و با تدبر. اما این قرآن خواندن به ترتیل میتونه با سه تا سرعت انجام بشه، اشکال نداره، با سه سرعت: شمرده، خیلی شمرده، خیلی خیلی شمرده. دقت بفرمایید، ما قرآن رو که به ترتیل باید بخونیم، این ترتیل اینطوری باید اجرا بشه. باید یا میتونیم شمرده بخونیم، اگر بخوایم وقتشو داریم خیلی شمرده هم میتونیم بخونیم، چه بهتر، و اگر بتونیم خیلی خیلی شمرده. این سه تا مرتبه ترتیل هست که در درس بعدیمون ما انشالله به این مرتبه های سگانه، مراتب سگانه اشاره میکنیم و اصطلاحاتش رو بیان میکنیم و نمونه هاش رو هم براتون ارائه خواهیم کرد. بنده قبل از خداحافظی از شما عزیزان اعلام میکنم که فعلا و اجالتا نمونه هایی از خوندن قرآن رو به روش شمرده، سپس خیلی شمرده و بعد از اون خیلی خیلی شمرده توسط جناب آقای سید حسین موسوی خدمت شما ارائه میکنیم و بعد انشاءالله در جلسات بعدی اینها رو رسما تعریف میکنیم و باز هم برای شما اجرا خواهیم کرد. از جناب آقای سید حسین موسوی تقاضا میکنم که اول به روش شمرده.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
این شمرده بود. اینو من بعدن خواهم گفت که چرا گفتم شمرده، به نظر شما تند آمد. خواهم گفت چرا این شمرده حساب می شود. حالا خیلی شمرده رو دقت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين.
بله، خب اینم شد در واقع خیلی شمرده. قبلیه شمرده محسوب میشد. این فعلی که خواندن آقای موسوی خیلی شمرده حساب شد و این همون چیزی است که شما به نام ترتیل مشهور میشناسید. حالا توضیح خواهم داد در درس‌های بعدی و الان خیلی خیلی شمرده رو اجرا میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین.
بله،
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا ضالين صدق الله العلي العظيم.
احسنتم جزاكم الله خيرا. این قسمت آخر هم قرائت قرآن به روش خیلی خیلی شمرده بود که جناب آقای موسوی این رو تلاوت فرمودند. در پایان از همه عزیزان خداحافظی میکنم و شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. الهی اجب الانا دعانا و ترحم حضرانا و تقبل من قبول حسن ربی دعانا الهی اجب الانا دعانا و ترحم حضرانا وتقبل بقبول حسن ربي دعانا إلهي أجب الآن دعانا وترحم حضرانا وتقبل بقبول حسن ربي دعانا